روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. با عرض سلام و ارادت حضور تک تک شما شنونده های ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی هستم و دقایق چند با مهمان این ساعت برنامه خدمت شما خواهیم بود. ساختارهای سیاسی و تأثیرات آن بر فرهنگ و عقاید مردم و نقش این ساختارها بر دولت و جامعه موضوع مورد بحث ماست که با مهمان گرامی این ساعت آقای سید فاروق فارانی در میان میگذاریم. متناسب با این که چی دریافته از ساختار سیاسی داشته باشیم، برداشت از فرهنگ سیاسی هم متفاوت است. به طور مثال افرادی که در پژوهش ساختارهای سیاسی جامعه افغانستان بیشتر از منظر یک جامعه استثمار شده و رو به انکشاف و حتی جهان سومی می نگرند، بیان و تبیین متفاوتی از فرهنگ سیاسی دارند تا افرادی که بر اساس ساختارهای استبدادی و سلطنتی با آن نظر می کنند. مسئله ایست که در دوره های مختلف تاریخی کشور ما مطالبات جوامع و حکومات با مطالبات دولت ها و یا حکومات همخوانی نداشته و در نتیجه بحران های را پدید آورده. در چنین شرایط اگر حکومت بقای خود را در کسب رضایت مردم نبینه، شگاف میان جامعه و حکومت بیشتر می شود و با این وضعیت دولت های وابسته برای سرپوش گذاشتن به شکاف میان جامعه و حکومت با ایدئولوژی پردازی گسترده دست می زنند. ایدئولوژی که جامعه به همان دلیل که یاد شد آن را پس می زنند. وقتی شکاف جامعه و حکومت بیشتر شود، ایدئولوژی پردازی حاکمان و روشنفکران وابسته به هیئت حاکم نیز به مذاق جامعه خوش نمی آید و حکومت نمی تواند به اصطلاح ایدئولوژیک خود خوشبین باشه. در نتیجه حکومت با روش های اقتدارگرایانه به تبلیغ و بست ایدئولوژی خود می پردازند. همین موضوع علاوه بر آن که منابع فرهنگی و ارزشی را چندگانه می سازه، بدبینی ها را دامن می زنه و به فرهنگ توطئه انگاری تبدیل می شه. خب در این بحث می بینیم که در جهان چه مکتب های سیاسی وجود داشته، کدام یک موفق تر بوده و تا چه حد نقش مؤثر را روی ملت ها و طرفدار آنها داشته و تا حاکمان و چگونه ایدئولوژی ها در یک جامعه تشکل پیدا کردند. برای بحث در این موضوع از آقای سید فاروق فارانی طوری که گفتیم دعوت کردیم. آقای فارانی فکر میکنم روی خط هستن. با سلام و ارادت حضور شما خوش آمدین به روایت امروز.
زنده باشین. لطف شماست لیلا ماجان حبیب عظیمی گرامی. من هم سلام بر شما تقدیم میکنم به همکاران گرامی شما و به شنوندگان محترمی که صدای ما شما را میشنوند.
ممنون شما آقای فارانی. خیلی خوشحال هستیم که شما به دعوت ما لبیک گفتین و امیدوار هستیم که این مبحث پی بگیریم در برنامه های بعدی هم، چون که مبحث وسیع است و روی مکتب های سیاسی صحبت های خود داشتین. در این بحث در آغاز اگر البته یک اندازه معلومات اجمالی در مورد مکتب‌های مختلف سیاسی در جهان صحبت بکنین که وای که کدام یک از اینها بیشتر موفق بوده و طرفداران بیشتر در جوامع مختلف داشته و در و جنبش‌های سیاسی او را قبول کردن و طوری که گفتیم طرفداران در جوامع مختلف زیادتر داشته، این مکتب‌ها کدام بوده؟
بله، سوال بسیار عمیقی هم است و طبعاً جواب بسیار گستردام کار دارد. در رابطه با رژیم ها یا ساختارهای سیاسی که دولت ها در گذشته داشتن اینا داشتن، البته اشکال گوناگون به انواع مختلف وجود داشتن، اما اونایی که ما میتونیم به عنوان نمونه های قابل تطبیق در چند کشور در چند جامعه ببینیم، ما با چند مورد مواجه هستیم. یکی رژیم های مذهبی است که در گذشته ها وجود داشتن، به خاطر اینکه جوامع دولت هایی که با وجود آورده بودن اینا با قوانین ضرورت داشتن و این قوانین باید توجیه کننده تمام اعمال این دولت ها می بود و بر پایی همین قوانین باید با جامعه اینا در رابطه قرار می گرفتن. از جایی که قوانین دنیوی هنوز با وجود نامده بود، طبیعتاً مراجعه می شد به مراجع یا مواخذ دینی و از اینجا کوشش می شد که برداشت شود، در حقیقت قوانین روزمره بیرون شود. مثلا در روم باستان پیش از اینکه مسیحیت وارد روم شود، در اونجا از همون ادیان قدیمی استفاده می شد، یا مثلا به طور مثال در یونان قدیم که اون ما می دیدیم که حتی یک فیلسوف بزرگ مثل سقراط در اونجا محاکمه میشه بر پایی اونمون اعتقادات و اونمون قوانین. بعدن که دولت های مسیحی به وجود آمد، که دولت کوچک مسیحی در حبشه و در بعضی جاهای دیگه، اول بزرگترین دولتی که به وجود آمد روم شرقی بود که در اونجا مسیحیت به عنوان دین رسمی قبول شد و امپراتوری بر پایی از به وجود آمد، که باز بعدن البته در روم غربی هم ما شاهد هستیم که کلیسای واتیکان با پذیرفته شدن اشکال و موارد از دین قبل از مسیحیت روم شکل گرفت، که حتی از لباس های کشیش ها گرفته و تا قدرت نمایی کلیسای واتیکان گرفته، همش نمونه های از روم قدیم بود، از امپراتوری روم قدیم بود. و حتی میسه سلاسی که تسلیسی که در مسیحیت وجود داره، که خدای پدر، خدای پسر و روح القدس است، یه هم از روم قدیم اقتباس شده بود. به هر حال بعدها ما در کشورهای گوناگون، چی در جوامع اسلامی هم، با این مواجه بودیم که تمام قوانین خود ملهم، قوانین ملهم از دین بوده و با این از او برداشت می شده و تطبیق می شده. اما جامعه رشد کرد در تمام کارها، به خصوص که قاره اروپا که بسیار تاریخ پر از یعنی دینامیزم بسیار نیرومند داشته و که مراحل گذشته مهم از تکامل اجتماعی را از بردهداری و تا دوران فیودالیزم اینا رو طی کرد تا بالاخره جامع سرمایه‌داری در اینجا به وجود آمد، که خواهی نخواهی این جامع سرمایه‌داری دو چیز ضرورت داشت. یکی که یا روبنای قانون، روبنای سیاسی و روبنای اجتماعی باید تعیین میشد. در پیش از انقلاب کبیر فرانسه ما در آلمان شاهد هستیم که پروتستانتیزم به وجود آمد. پروتستانتیزم در حقیقت یا لوتریزم که لوتر بنیانگذارش بود، او در حقیقت اینمی تکامل نظام سرمایه‌داری در اروپا را سه آسمانی گذاشت. یعنی به این معنا که در پروتستانتیزم جنت و دوزخ مطرح نبود، بلکه بیشتر انسان موفق، انسانی که در کار و زندگی روزمره خود موفق باشه، ایره به محق قرار دادن و ای خودش جامعه را به یه آماده ساخت که انسان هر چقدر در جامعه خود موفق باشه به اون اندازه میتونه به خدا و به اصطلاح نزدیک باشه و امر خدا را به جا بکنه. بعدن ولی این چیام از اینجایی که خود پروتستانتیزم در تضاد باشی قرار گرفت با جامعه قرار گرفت، هر مذهب یا هر هر گرایش سیاسی در تاریخ متاسفانه دیده شده که تا زمانی که جنبه اپوزیسیون داره بسیار خلاق است، اینا وقتی به قدرت میرسه به قدرت به اصطلاح گوش میکنه از قدرت استفاده نادرست بکنن، چون که خود پروتستانتیسم مثلا در ضد یهودیت یا در ضد روشنگری روشنگران در مقابل زو قرار گرفتن و حتی با مثل کاتولیکا واره چی به سوختاندن، مثلا اونا رو می سوختاندن در می دادن کسانی را که افکار گوناگون داشتن، تا این که شرایط برای مهیا شد که انقلاب کبیر فرانسه پیش آمد. در انقلاب کبیر، البته پیش از انقلاب کبیر فرانسه اصل روشنگری است که در اونجا دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو و شخصیت های برجسته بزرگ دیگه، اینا تفکر عزیزه که بالاخره چونچه که کتاب معروف ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی است که گفت که انسان ها باید بالاخره در یک قرارداد اجتماعی وارد شوند، نه یک جایی که از قبل بر زواب
تحمیل میشه
چی شده گذاشته شده. پس این در انقلاب کبیر فرانسه در عمل پیاده شد، به انقلاب تبدیل شد، جامعه را از حالت سلطنت و قدرت مطلق سرنگون کرد و بالاخره آزادی های آورد که بسیار آزادی هایی که باز جزئیات شاله فعلا چون از بحث ما شما خارج است مطرح نمی کنیم، و این میشه نظام دموکراتیک به وجود آمد، یعنی دموکراسی پارلمان به وجود آمد. در اینجا مثلا آزادی فرد تایید شد، قراردادهای اجتماعی به وجود آمد و مذهب به چی رانده شد، به خود کلیسا رانده شد، یعنی مذهب از بین نبردن بلکه به کلیسا گفتن که در اونجا مقید شوه. آزادی دینی به وجود آمد که یعنی هر کس میتونه دین داشته باشه، میتونه دین نداشته باشه، یا میتونه ادیان گوناگون باشه، یک دین روایتش قبول نکردن. پس به این صورت یعنی در حقیقت با دموکراسی سیکولاریزم یا اون رقمی که فرانسوی ها میگن لایسیزم هم به وجود آمد. لایسیزم به وجود آمد که در اینجا دین و از دولت جدا شد و دولت به چی تبدیل شد که از طرف مردم انتخاب میشد، از طرف در انتخابات به وجود می آمد و بالاخره و پارلمان تشکیل میشد، اونم قوای ثلاثه است که ما شما شاهد هستیم که قوای تقنینیه و قوای اجراییه و قوای قضاییه و استقلال از این سه قوا و در این حال همبستگی از این سه قوا با اراده جمعی، این رقم بود که دموکراسی با وجود آمد. اما خب در این جوامع هم به این رقم که ما فکر بکنیم که همه چیز گل و گلزار شد نیست. انقلاب کبیر فرانسه هم بالاخره به انحرافات دچار شد و بعد از انقلاب کبیر فرانسه ما و شما شاهد هستیم که ناپلئون به وجود آمد، دوباره امپراتوری آمد و بالاخره اشکال گوناگونه که در این میان چیزی که مطرح بود این مسئله بود که چیزی که مطرح بود که قدرت حاکم که خود نظام سرمایه‌داری بود تعیین کننده همه چیز واقعی شد. یعنی جامعه به خلای به این رسید که آزادی های فردی، آزادی های درست است که با وجود آمده بود، اما عدالت اجتماعی جایگاهش خالی بود که بالاخره برای عدالت اجتماعی جنبش‌های کارگری بسیار بزرگ در اروپا رخ داد که بالاخره اینی آزادی‌هایی را که ما امروز شاهدش هستیم در جوامع غربی اینمی از نتیجه انقلابات کارگری بعض موفق بعض ناموفق ولی بالاخره اینا را پذیرفتن. مهمترین چیزی که در اینجا مطرح بود این بود که در هر حال دولت از دین جدا شد. ولی ببخشید شما سوال میکردید؟
خواهش میکنم. با توجه به فرمودن شما و معلوماتی که در مورد مکتب های مختلف در دوران های مختلف تاریخی بیان کردین، در این میان در این اواخر حداقل در یک دهه اخیر امی مکتب سیاسی سکولاریزم بیشتر مطرح بحث قرار داشته و آیا یک ضرورت امروزی جوامع و کشورهاست و آیا با اصول شرعی و اسلام چی مغایرت های داره، چی تفاوت داره و آیا یک مسلمان که میتونه که هم مسلمان باشه و هم سکولار باشه به نظر شما؟
بله، این بسیار نکته مهم است. متاسفانه در افغانستان بگویم که چون عقمانی اجتماعی و عقمانی سیاسی یک سلسله چیزهای میاره که امروز در شبکه های اجتماعی یک نوع مبارزه علیه دین آغاز شده. این مبارزه از نقد علمی و بالاخره به احساسات روزمره و بالاخره به فحش و دشنام رسیده و چون که امین نیروها باز از سیکولاریزم دفاع میکنن، اتو یک شبهه را به وجود آورده بین مردم که گویا سیکولاریزم ضد دین است، در حالی که سیکولاریزم ضد دین نیست. سیکولاریزم در حقیقت آزادی دین است، مثلا و نه تنها آزادی دین بلکه آزادی ادیان است و در کنارش آزادی غیر دینی هم است. یعنی هر کسی که معتقد است، کسی که غیر معتقد نیست، هر دوش میتونه آزاد باشه. دین برنامه گذار نمیشه، اما برای دین ای فضا را چی می ساده که شرایط برش جور برابر میکنه که ای بتونه آزادانه کار بکنه، فعالیت بکنه، از حالت اجبار او را بکشه به حالت اقناع بکشه. و این بسیار ببینین مثلا در جامعه غربی وقتی که سکولاریسم آمده، امیر جامعه مهاجر مسلمان که وقتی که اینجا میان از برکت می سکولاریسم است که مثلا در آلمان شما در هر شهر میرین مسجد است، در هر کشور میرین مساجد است، مسلمان ها زندگی میکنن، مسلمان ها عبادت میکنن، از اینجا حج میرن، از اینجا تمام اینا رو انجام میدن. پس نشان میده که سیکولاریزم اگر ایدری کشورانه میبود، طبیعتا اگر اینجا دولت های مسیحی میبود، خب برای اسلام راه را نمیمان دیگه، برای مسجدش اجازه نمیداد.
بله.
خب اما یک
نکته
که در سیکولاریسم هم اتو قاطعیت های مطلق وجود نداره که مثلا دین کاملا به گوشه برانه. چیز مهمی که در این کشورها وجود داره، ما با دو نوع سیکولاریسم مواجه هستیم. ما یکی دولت دینی است که سیکولاریسم دولت دینی نمیخواه، اما در بسیاری از کشورها دین دولتی را اجازه میده. دین دولتی، یکی دولت دینی است، یکی دین دولتی است. دین دولتی میتونه وجود داشته باشه. حالا مثلا شما فکر بکنین در این جوامع غربی بسیاری کشورها دین دولتی دارن، مثلا رخصتی هایشان بر روی روز شنبه است، روز کار فرایتاگ فرایدیس و مثلا رفتن مسیح به آسمان، تمام رخصتی ها و اینا بر پایی زو چی میشه تدوین میشه. همین رقم میتونه که در جوامع مسلمان هم دین دولتی وجود داشته باشه، ادیان رسمی وجود داشته باشه، دولت با اینا همکاری بکنه اینا بکنه، اما اجازه نده که به نام دین علیه مردم استفاده شده. به خاطر اینکه کسانی که دین میخواین بر دولت تحمیل بکنن، اینا به نماینده دین نیستن، بلکه از دین به عنوان ابزار استفاده میکنن. در تاریخ هم این رقم دیده شده که اینا به عنوان ابزار استفاده شده، مردم به فشار مردم تحت فشار قرار میدن. الان مثلا شما تصور بکنین که در یک وقت در یک نظام سیکولر مردم مسلمان میرن رای میتن، در خط امو خواست مردم مسلمان در اوجه چی میشه؟ به اصلا با کرسی می نشینه. بس به این خاطر است که همین اصطلاح روزمره رو به کار میبرند که کنایی که فکر میکنن تکدارای دین هستن و فکر میکنن که از این رو تجارت میکنن، اینا وارد میکنن. دین در جامعه سیکولر، در نظام سیکولر در امنیت است، دیندار در امنیت است، تفکرش در امنیت است و با ادیان دیگه میتونه وجود داشته باشه و کسانی که با دین نقادان برخورد میکنه و بحث جا میتونه که در فضای اقناع باشه، نه در فضای کشتن و بستن و زندان و اینا. شما چیزی میخواستین بگوین؟
بسیار عالی بود، در حقیقت شما با پرسش ما پاسخ گفتین. اما حال چند لحظه در مورد این صحبت بکنین که در حال حاضر یا امروزه کدام یک از کشورهای جهان با این سیستم پیش میرن و سکولاریزم را تعقیب میکنن و چقدر موفق بودن، و در میان این کشورهای مسلمان هم وجود داره، اگر از اونها نام ببرن و ببینیم که تا چی حد موفق بودن؟
من میتونم بگم که اولا خود نمونهش در خود افغانستان ما، شما در رژیمی که بر پایی چی تشکیل شد، اما اصولهای جهانی تشکیل شد از رژیم امانی گرفته تا زمان سقوط رژیم داوود خان، ما با رژیم های سیکولار داشتیم. قانون بود، قوانین بدمه شد اینا می شد، ضمن از اینکه اسلام محترم بود و ضمن از اینکه از اصول اسلامی هم استفاده می شد، ولی اصلا قوانین چی بود و جامعه موفق هم بود. و از این خاطر آمد که مردم امروز علاقمند اون دوران هستن، می خواهن بازگشت بکنن، برعکس تیکدارای دین که اینا میخوان چیزی را که خودشان آوردن و او را به جامعه را به خصوص همی چهار دوران اگر در نظر بگیریم که از آمدن جهادی ها، آمدن طالبان اول و بعدا دوران جمهوریت که غربی ها آوردن که در اون هم جمهوری اسلامی نامش هم ماندن، یک ملغمه از تمام چیزها بود و بالاخره طالبان دیگه اینا که آوردن. مردم شما ما خوب واضح است که مردم از این ناراضی هستن، مردم هنوز به گذشته رو به نوان یک چیز روشن میبینن و همین رقم در جهان هم وجود داشته، در ترکیه وجود داره، مثلا در کشورهای اسلامی دیگه، مثلا در بنگلادش هست، در پاکستان حتی پیش از برقراری که ضیاءالحق برقرار کرد، قبل از او جامعه پاکستان هم جامعه سیکولر بود. پس به این صورت جامعه سیکولر مورد قبول بودن. اما یک نقطه را فراموش نکنیم که سیکولاریسم به تنهایی خودش هم اتونیش که هم دموکراسی و همه چیز با خود میاره. بسیار نظام های دکتاتوری هم در جهان سیکولر بودن، رژیم نازی هم سیکولر بود، رژیم پینوچیت هم سیکولر بود و حتی رژیم های نظامی که پشت هم کودتاهایی که در ترکیه صورت میگرفت، اینا هم سیکولر سکولر بودن، رژیم شاه ایران هم سکولر بود و همین رقم نظام های گوناگون دیگه بود که سکولاریسم به تنهای خود نمیتونه چی باشه، ضمانت برای دموکراسی باشه، بلکه یک شیوه است که میتونه با مبارزه برای دموکراسی، با مبارزه با عدالت اجتماعی رنگ خود پیدا بکنه. در این میان یک نکته رو من میخواستم بازم تاکید بکنم که متاسفانه طرفداران سکولاریسم با حمله به دین و اهانت به دین یک نوع چهره نادرست از سکولاریسم در افغانستان و خصوص شبکه های اجتماعی ارائه میکنن که این نادرست است و این خودشی میکنه چهره سکولاریسم مخدوش میکنه. ولی سکولاریسم میتونه با دموکراسی توان باشه، امیر قم حقوق اقلیت ها را در نظر بگیره، حقوق اقلیت های مذهبی را در نظر بگیره، حقوق اکثریت مذهبی را در نظر بگیره، اینا را در نظر بگیره و میتونه که آینه دار باشه. ولی به تنهایی خود سیکولاریزم هم اگه آورده شوه، امیر قم که مثل که فدرالیزم که بسیار بعضا علاقه مند هستن، فدرالیزم هم به تنهایی خود کار کرده نمیتونه. در پاکستان فدرالیزم است، مردم فریاد میزنن، بلوچا مخالف هستن، سندی ها مخالف هستن، پشتون ها مخالف هستن، کشمیری ها مخالف هستن، همین رقم در بسیاری کشورها. چیز اساسی که مهمی است که اراده مردم و آیا مضمون و محتوای دموکراتیک داره یا نداره، چی سکولاریسم، چی فدرالیسم و چی هر نظام دیگه که بر مردم آورده میشه. ولی مردم در زندگی خود نمیتونن و دین هم امیر نمیخواهد بگوید، این هم برداشت بسیار نادرست از دین امیش که گویا دین میخواهد که در هر زمان تطبیق بکنه. نه، در دین هم گفته نشده. در اوائل عربستان که وقتی که نهضت اسلام به وجود آمد، در او زمان از اینجایی که دولت در عربستان وجود نداشت، مسئله با وجود آمدن دولت و دین با هم یک نوع قرابت پیدا کرد. اما بعدها ما دیدیم که حتی دولت عباسی مثلا پادشاهان بودن، پادشاهان خلافت، درسته که نام خود خلافت مانده بودن، ولی از پدر به بچه و اینا می رسید و اون به نوع از انها یک سیکولاریزم، نمیتونم بگویم که سیکولاریزم به اون معنایی که امروز است، یک نوع سیکولاریزم دنیوی بود. دین در خدمت قدرت دولت قرار داشت، نه ای که دولت کاملا هر چیزی که به سلطان میگفت، از عیاشی هایش گرفته تا زنبارگی هایشان تا تجاوزاتشان تا تهاجماتشان به کشورهای دیگه توجیه میشد. ولی او یک نوع میتونیم بگویم یک سکولاریسم منحرف در او زمان وجود داشت که امروز میتونه دموکراسی یک تضمین برای سکولاریسم مثبت در درون جامعه افغانستان باشه. بله،
بسیار عالی آقای فارانی، بسیار جالب است موضوع مورد بحث و انشالله که در برنامه های آینده پی میگیریم. پرسش های زیادی مطرح است ولی دقایق بسیار کوتاه از برنامه باقی مانده و دیدگاه شما شاعر و اندیشمند گرامی را در مورد مکتب های مختلف سیاسی امروز گرفتیم، به خصوص در موضوع سکولاریسم میشه بحث های بیشتر بکنیم و پرسش های بیشتر را مطرح بسازیم. یک جهان سپاس از حضور گرم و صمیمانه شما در روایت امروز، موفق باشین. سپاس از شما.
از شما ممنون و از تمام شنونده های محترمم تشکر میکنم که شنیدن صحبت های ما را.
ممنون شما، تشکر میکنیم. شنونده های ارجمند، روایت امروز در همینجا خاتمه یافت. برنامه بعدی نن اوضیعت است که با گردانندگی بانو زیبا خادم گردانندگی میشه و در خدمت شما خواهد بودن دقایق چند. تا برنامه دیگر روایت امروز، شب و روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.